بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه که بحث جلسه قبل این شد که خداوند متعال انسان را طوری آفریده که او میتواند زمان و مکان را بشکند و در این حال که در یک زمان و نقطه مکان مشخصی قرار گرفته، به وسیله گواهی از قوه‌های مختلفی که دارد حرکت کند و در آن طرف زمان و مکان قرار بگیرد. و از این باب هست که او قابلیت دارد در این حال که در این دنیا هست در آخرت قرار بگیرد و از آخرت زندگی این دنیا را ترسیم کند. از این جهت افراد به تناسب رشد و نقص استعدادیشان در ارتباط این عالم با عالم دیگر متفاوت هستند. بعضی ها اینقدر جامدند که فقط همین عالم را محل زندگی خود می دانند و هرگز نمی توانند به عالم آخرت پی ببرند. بعضی ها مقداری رشد یافتند، اینها عالم آخرت را قبول دارند اما منفک از این عالم، این عالم را جداگانه، اون عالم دیگر را هم جداگانه. اما و اونها با این دیدگاهشان هم توسط به این عالم دارند و هم در یک فضای خیالی توسط به آن عالم دیگر. و زندگی این جور انسانها تقریبا زندگی بینابین است که از سختی‌های پیچیده‌ای باید گذر بکنند تا خالص بشند، تا قابلیت بهره‌برداری از اون عالم را داشته باشند. به لحاظ اینکه این عالم را اصل قرار می‌دهند و اون چون حس می‌کنند، اما اون عالم را فرع قرار می دهند چون در عالم ذهن قبول شده اند، نه مثل اهل دنیا هستند که یک دفعه مشغول حیوانیت خود باشند، نه اهل آخرت هستند که زندگی آخرتی که روایات آیات فرموده آن گونه را داشته باشند. اما دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام یه چیز دیگر است. آن این هست که دوتا در کار نیست، این دنیا و آن دنیا، یک حقیقت پیش نیست، فرقشان فقط فرق ظاهر و باطنه، یک حقیقت بیشتر نیست. زندگی همون زندگی آخرتی است و این عالم ظاهر اون عالم است و اون عالم باطن این عالم است و این صریح کلام خدای متعال هست. در سوره روم می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. آنها یک صورتی از این زندگی دنیا را می دانند، احساس می کنند، در حالی که از آخرت و از باطن آن بیخبرند. غافلون از شکه یک وقت ما به یک حقیقتی نسیان داریم، یک وقت غفلت داریم. سو بحثش قبلن به عرض رسیده از باب یادآوری با یک مثال ازش بگذاریم. مثلا یک وقت یک کسی ساعت مسیحش تو خونه یادش رفته مونده و الان هم دیگه هیچی بریده شده از اون. یه وقت نه، ساعت مسیح دستش هست و قشنگ تصویده به مسیح هست و احساس میکنه که الان ساعت در دستش هست، یه همیچه علم به این دارد، اما آنچنان مشغول و متوجه یک کاری هست در کارگاه خودش، اون لحظه به این علم خودش دیگر علم نداره، این علم را فراموش کرده. نه اینکه خود ساعت اصلا نیست، از بیخوبون بریده شده، به این علمش علم ندارد، این علمش را ازش بریده شد، نه از خود آن موضوع ساعت. عرض شد که یک کسی خودکار دستش دارد یه چیزی می نویسد، علم دارد به خودکار، الان تو دستشه، داره با این خودکار می نویسد، نه اینکه خودکار مونده تو خونه به کلی فراموش کرده، اصلا با اون خودکار دارد. اما به یک مسئله حساس یا یک مطلب مهم یا به شکایت، مثلا شکایت نامه یا موضوعی، آنچنان توجهش گرم شده که دیگر توجه به اینچین خودکار دستم داره نیستم، این علمش رو دیگر از دست دار، علم به علمش. اینو میگن غفلت، نه نسیان. خداوند میفرماید ذهم عن الاخرت هم غافلون و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها به این باطن این زندگی ظاهر، این حیات ظاهر غافلون، یعنی چه؟ یعنی همین الان توی این باطن داره زندگی میکنه، الان در عالم حقیقت خود با این آخرت، با این باطن دارند زندگی میکنند و در ارتباط هستند. نه اینکه یک روزی یک عالمی خواهد آمد و اینها در ذهنشون تصور میکنند یه روزی خواهد آمد، اینطور نیست. غافلون، یعنی همین الان با همه وجود فریاد میزنند، احساس میکنند که عالم باطن این عالم یعنی چه، منتها غافلون. به این علمشون علم ندارند. و آیات فراوانیست از این بابت که ثابت میکند حقیقت یک چیز است و فقط این انسان است که از اون غافله. در آیه دیگر میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. این زندگی دنیا هیچ چیزی نیست مگر لهو و لعب. چه معنای لهو و لعب رو مفصلن از شرطیم در اصلاف گذشته. و البته زندگی آخرت البته همان حقیقت حیات است. ای کاش اینها می دانستند. اگر بخواهیم یک مثال عرض بکنیم که از این قسمت زود بگذاریم، نمونه ای را، یک آزمایش ساده ای را می توانیم در همین عالم در نحوه برخورد انسان در این حرکت زمان مکان که بتواند ببرد آن زمان را. شما یک شخصیت موفق علمی در ابعاد گوناگونی را در نظر بگیرید که یک دکتر فوق تخصص، پروفسور موفق در کارهای علمی خودش، تحقیقاتی خودش در یک سطح جهانی از یک بهره‌های گوناگون از این زندگی خود بهره‌منده است. این آقا راهش به اون روستای خودش، به اون دبستان مدرسه خودش راهش بیفته، بعد از 30-40 سال دیگر بره تو اون مدرسه ابتدایی، در اون اول کلاس ابتدایی وارد بشه تو اون اتاق، با همه وجود اینجا برمیگردد، این 40 سال رو میشکند و اون عالم کودکی که برای مدتی در این کلاس، در این اتاق کوچکه با اون شرایطی که زندگی میکرده درس میخوانده به یادش بیفته. خب اونجا میبیند یه چیز خیلی جالب و قابل توجهی در این لحظه به این شخص روی میدهد، و اینه که یه لحظه میاد اون سن اول ابتدایی که اتاقی سرد با صندلی های به هم ریخته، دانش آموزان شلوغ او اذیت می دادند، بخاری نفتی در می اومد، دود می شد، با اون خصوصیات سختی های مشکلات با سه جلولایی از کوسه رد می شد تا می اومد به اینجا تو سرما و یخبندان. همه و همه اون لحظات زندگی دو مرتبه به یادش می افته. این شخص الان یک وضعیت خاصی دارد. یک، می بیند اون 40 سال قبل که در سنین زندگی، در سنین فشاری، در سنین شرایطی زندگی میکرد، این همان من هستم. قشنگ احساس میکنه من هستم. یه مرتبه برمیگرده به وضع فعلی خودش که شخصیتی علمی جهانی چنین و چنان با همه امکانات و با همه راحتی ها باز دقت میگونه من همون من هستم. یک حقیقت پیش نیست، اما در دو نقطه از دو طرف زمان، در این زمان 40 سال یک ورش با طرف دیگر کاملا متضاد، در این حال یکی بیش نیست. با یک احساس می‌بیند همون یک حقیقت است، با یک احساس می‌بیند دو وضعیت است. این شرایط زندگی وضعیت دوم بعد از 40 سال در باطن همان شرایط زندگی قبل از 40 سال در وضعیت اول بود. همون من هست که از اون وضعیت، از درون اون، از باطن اون ظهور کرده، رشد کرده، شده همون او. اینها مستقل از هم نیستند. اون منی که با اون وضعیت قبلی بود، اون ظاهری بود که باطنش اون منی هست که الان هست بعد 40 سال. یه چیزی ماهیتاً جداگان از هم نیستند، همون حقیقت، همون احساسه. دو نفر خودش رو نمی‌بینن، همون یک نفره، همون یک منه با دو وضعیت. دومی از توی، از باطن اولی بیرون آمده. ما اینطور نیست که وقتی قیامت میاد یه زمان مستقلی میخواهیم بریم. همون منی که الان این آقا داره با اون وضعیت خودش، همون من اونجا بود. این که در آخرت من میرم زندگی بکنم، اون همون من هستم که الان در این وضعیت من در باطن من هست. یه چیز بریده نیست که بگیم مثلا وقتی مردیم دیگر عالم جداگانه شد و مستقل از این عالم. همونه. اون تا اینجا زمان 40 سال ما در مثال آزمایش عرض کردیم، اونجا مرج زمان را سرعت بخشید و یک سرعت جهشی طوری که باطن عالم را یک مرتبه وارد یک عمق خودش کرد انسان را. این طور نیست که ما بگیم چطور که الان احساس میکنیم اون عالم قبلی کنار رفته، همینطور بعد از مرگ احساس کنم که من همونم که منتها با یک وضعیتی عمیق دیگر. اینطور نیست که احساس خواهد کرد من همان هستم منتها با یک وضعیت دیگر. این دیدگاه اگر دیدگاه قرآنی و روایی باز بشود، انسان زندگیش زندگی آخرتی می شود. زندگی آخرتی شد، خواهد دید که حقیقت حیات هرچه تو میره، توی خودش فرو میره، توی این عالم فرو میره، تازه حقیقت حیات را قدرتش میره بالا، تازه حیات قبلی برایش بچگانه میشود. همین شخصی که دیروز دوران زندگی بچگانه برایش خیلی مهم بود، حساسیت داشت، به یه بازی راهش نمیدادند، اینقدر غمگین میشد، ناراحت میشد، متأثر میشد، گاهی از شدت فشار شام نمیخورد، خوابش نمیبرد، همیشه رشد کرد و آمد به باطن خودش ظهور پیدا کرد. الان تازه متوسط میشه، به یادش میاد اون خاطرات دوران قبل که اینقدر براش اهمیت میداد و جدی بود و به خاطر یک عدم رسیدن به اون قصه ها میخورد، حالا خندهش میگیره برای کار خودش که یعنی چه، من این همه جدی میگرفتم فلان کار رو، یعنی چه؟ چرا؟ برای اینکه باطنش داره ظهور میکند و به حقیقت حیات نزدیکتر میشود، مرتبه بیشتر از حقیقت حیات بهرمند میشود، اونگاه حیات گذشته میبه چیز قشری و سطحی بوده و اهمیت به آن یه امر بازیته بوده، در حالش اون روز نارو خیلی جدی میگرفت، خیلی اهمیت میداد، کل زندگیش رو تو اون فدا میکرد. حالا که به حقیقت حیات نزدیک میشه، بازیته بودن اون برای کفی میشود. ولذا قرآن خیلی، قرآن کتاب تربیت انسان است، یعنی همین میاد یک سری حقایق و واقعیت ها رو بین انسان باز میکنه به عنوان یک حقیقت، به عنوان شلام حق. انسانش به قرآن ایمان دارد، روی این کلام حساب میبره، اعتماد میکنه، اهمیت میده، توجه میده، این کلام عادی نیست، این کلام حقه. وقتی قرآن میفرما که این زندگیت بازیسه هست، توش اینقدر اینو جدی گرفتید و حقیقت حیاتون باطن نیست که به اون توجه پیدا کن، رو این خودش رو به کار میاندازه. قبل از اینکه به طور جبری در یک وضعیت دوم قرار بگیرد، چه بخواهد و چه نخواهد، و اونگاه این معنا کشف بشود که من این زندگی رو جدی میگرفتم، عجب بازی تریش نبود، این انسان قابلیت دارد قبل از اینکه به طور جبری در وضعیت دوم قرار بگیرد، حالا بر اساس کلام حق الهی به اهمیت به این حقیقت، به توسل به این حقیقت، حالا این معنا براش باز بشه و زندگیش زندگی آخرتی باشد. همین حالا برای چشم بشود که این یک کار بچگانه است، این کار اسباب بازیه، بازیچه، اینقدر اینا رو جدی گرفتم. جدی گرفتن ما، قرآن فرموده اینها رو اهمیت بده زندگی دنیا را، اما جهت مشخص کرده، نفرموده که بازیچه هست یعنی ولش کن، نه خیر، اگه به نابود ول بکنیم اون وقت خلقت خدا بیهوده میشد. خدا خودش این غرایز رو داده، خدا خودش این گرایش ها رو داده، جذبه ها رو داده، خدا خودش زمینه های جرایش ها رو ایجاد کرده، اینا بیهوده نیستند. این به این معنا نیست که اینا قاضی چه هستند اینا بزنین کنار، اون وقت خلقت بیهوده میشه. قاضی چه هستند به این معنا که اینا ها رو جهت آخرتی بدیم، اینا رو استفاده خواهیم کرد. اتفاقا خیلی جدی تر از اهل دنیا، اهل دنیا به میکروسکوپ در حد بازیته نگاه میکنه، چند روزی بازی میکنه خوشش میاد، آخر میشکنه پرت میکنه اونور، اینم اهمیت میده به میکروسکوپ. اما یک اندیشمندم اون اهمیت میده. اینطور نیست که این اندیشمند میکروسکوپ پرت کنه اونور بگه بحثگانه میشه به استفاده کنم، این هم اهمیت میده. اما این با یه جهتی بسیار متعالی، اتفاقا این از اون بحث بیشتر به میکروسکوپ ارزش قائله. تمیزش نگه میداره، روپوش بهش میکشه، مواظبش هست خاک نخوره، نشکنه، نیفته، اهمیت میده. اینطور نیست که بشه زهدی که بون خواهد داد اون قابل توجهه. همین خورخوراش و همون عمران آبادی زمین و همون رشد علمی و رفاه و راحتی و صحت جسم و بگو بخند و تفریح و اتفاقا همین ها رو نمیخواد بگید آره بریز بیرون بچگان است، نه خیلی. جهت اینها رو به ما جهت آخرتی میده، اونگاه اتفاقا بهتر از اون اهل دنیا از این استفاده میکنه. اتفاقا بهترین و کاملترین دستورالعمل‌های مربوط به رفاه، مربوط به آرامش، مربوط به لذت‌های گوناگون غرایز حیوانی در دین ما هست. بهترین لذت‌ها رو ازش بهره ببریم، نگفتنا رو کنار بزنیم، اینا رو جهت بدهید. لذا کلام حضرت رو در اینجا استفاده کنیم که مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید، حالا خود آیه رو بخونیم بعد از کلام حضرت تقدر صریح جهت می‌دهد قرآن. وقت تقره فی ما آتا کالله دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، هر چه که خدا برات داد در این عالم اینها رو از همینها آخرت و زندگی آخرت را جستجو کن. هر چه خدا برات داد در این عالم از اینها آخرت را جستجو کن، اینها را بیهوده حساب نیار. مثل یک بچه و کودک و کودکانه از این نعمتهای بزرگ استفاده نکن که دو روز پنج روز این میکروسکوپ را بازی کنی و ترک کنی اونور. از همینها استفاده زندگی آخرت رو بگی به دست بیاور، جستجو کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، نکته قابل دقت این قسمت آیه. بعضی ها که عرض کردیم طبقه دوم هستند، طایفه اول که عرض شد حسابش این جداست که فقط این دنیا رو میدونه، طایفه دوم این قسمت آیه رو یه خورده سطحی معنا میکنند، میگن آقا آخرت هم باشه دنیا هم باشه، از هرچ خدا بهتازه آخرتو به دست بیار، اما این دنیا رو از دست نده، فراموش نکن. بلا تنس نصیبه که منت دنیا، بهرتم از این دنیا فراموش نکن، یعنی برو دنبال دنیا هم استفاده بکن. این معنا خیلی معنای ابتدایی. مولا علیه السلام این معنا رو خیلی دقیق جهت میدهد. این نه به این معناست که آقا تو وقتش برو جشن عروسی موسیقی و هرزگی اینها اینم فراموش نکن، وقت دعای کمیلم بیاد انقدر گریه کن که بیهوش بیفتاد اونم فراموش نکن، وقتش نماز جماعت بخون، وقتش برو مثلا حجتم برو، وقتش بیا برو مثلا فلان مثلا هرزگی رو هم بکن، اینم از دست از دنیا برتن بگیر، وقتشم برو مثلا نماز شبتم بخون، وقتشم برو فرض کنید را آخری. این افکار التقاطی است، این معنای آیه نیست. از شرطنا مستقل لازم نیستن شما بگیم از آخرت استفاده کن، دنیا استفاده بکن، یه حقیقت بیشتر نیست. مولا علیه السلام یک معنای دقیق به ما میفرماید، میفرماید فی قول الله عز و جل ولا تنس نصیبك من الدنیا لا تنس صحتك و قوتك و فراغك و شبابك و نشاطك ان تطلب به الاخره. فراموش نکنی این حقیقت را که هر چی که از تو فعلی صادر می شود این جهت آخرتی دارد، چه بدانی و چه ندانی. این تبدیل به یه یا عذابی می شود یا لذتی. این یه حقیقتی که به شکلهای گوناگون اثبات شده، این در بحثهای گذشته اینا مفصل عرض شده. یه حقیقتی یه پارچه‌ایه، از هم گسیخته میشه بگیم اینها این ورمون و هم ورمون. پلچی از ما تکام میخوره تبدیل به حقیقتی از خود ما میشه، باطن ما. برای این آمدیم به این عالم که از این عالم بهره بگیریم برای آخرتمان. این نعمت صحت حضرت می‌فرماید از صحتی که خدا بهت داده یا باید دنبالش بیرش رو به دست بیارید، قوتی که دارید یا به دست میارید خدا بالاخره بهت داده، شرافتی که دارید، جوانی که دارید، نشاط و سرحالی و سرزندگی که دارید، از همه اینها فراموش نکن، نصیبت را بگیر، بکش برای ساختن آخرتت. اینها برای این هست، نه اینکه هم آن و هم این. ولا لا تنس صحتك و قوتك و فراغك و شبابك و نشاطك ان تطلب بها، اونها به جمع اونها میخورست ان آخرته. خب پس ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این حسنه اینجا دیگه معلوم میشه یعنی چه، که در دنیا و در آخرت ما به دنبال یک حقیقتی و اون حسنه هست. حسنه حسنتن بعضی بزرگان فرمودن که این معنای جنس دارد، یعنی اصلا من جنس حسن را از تو میخواهم، به من عطا کن، به ما بده، چه در دنیا و چه در آخرت. اگر ما جنس چیزی رو داشته باشیم، تمام مراتب پایه اون را هم خواهیم داشت. لذا در این جنس حسنه همه زیبایی ها توش هست، خوش اخلاق توش هست، ایثار توش هست، احسان، راحتی های عافیت معقول مشروع درش هست، رفاه معقول و مشروع درش هست، اولاد صالح درش هست، عیال صالح درش هست. یعنی ما هر مرتبه از مراتب حسنه رو بخواهیم درش هست، اما جنس حسن رو وقتی میخواهیم اون بالاترین درجهش همون تسلیم در بندگی خداست. چون در تسلیم دیگر همه اون نیازهایی که انسان اون احتیاج داشت، اون موجود نیازمند که به خاطر تأمین نیاز مشروعش برای شکل زیبایی است، برای شکل لذته، اون نیازمند دیگر یک نیاز بیشتر ندارد و اون خود خداست، به خود خدا. در نتیجه به طور ریشه‌ای از همه اینها بی‌نیاز می‌شود. حالا برای ما یه نفر بگه که آقا من بهت یک لیوان آب میدم، یه نفرم بگه بهت یک قاشق شربت میدم که دیگر تشنه نباشی، کدومش رو قبول می‌کنی؟ یه لیوان آبش یه خورده تشنگی مرا هم بیشتر شاید بکنه، یا یه قاشق شربتی که دیگر تشنه نباشیم تو این مسافرت سنجین پرپیچ و خم آتش آفتاب، در اینها ما از بیخوبون به ما یه شرابی میدهند در این حسنه که اون دیگر از همه اون نیازمندی هایی که هر تک تک اونها رو بهش میرسید خوشحال میشد، از همه اونها. سریع آیه رو بخونیم تا میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کلمه سریع است، واضح، انگار انسان رو آورده توی یک لوله آزمایشی، ریز ریز کرده و در آورده و گفته زندگی یعنی این. زندگی انسان از چی زجر میکشه؟ یا از خوف یا از حزن و غم. یعنی اگر ما این دوتا رو در انسان حل کنیم مشکلش رو، زندگیش یه زندگی دیگری خواهد شد دیگه. بالاخره در زندگی انسان سرنخ تمام مسائل یا میرسه به این که میترسه یا میرسه به این که غمگین میشود. این دوتا از جنسش هستن، از جنس از او دیگه گرفته میشود. چرا؟ چون اجری از او، از رب او بهش میرسد. چرا؟ چون محسن است. چطور شد محسن شد؟ من اصل من وجهه لله، کسی که تمام توجهش تسلیم بر او شد، اونگاه دیگر هیچ احتیاجی ما الان به یاد اون کودکی وقتی بیفتیم با اون چیزهایش این همه دنبالش میگشتیم، به خاطر غصه میخوردیم و اون میترسیدیم، برایمون کلی زندگی درد و رنجی بود به خاطر هیچی. الان که رشد کردیم توجهمون یه چیزهای مهمتریست که اینها به خودی خود اصلا بریده شده، توجهم از اونها به خودی خود بریده شده. این روند در انسانها قرآن می فرماید برسین انسان توجهش به خود حقیقت حضرت رب باشد، طورش تسلیم او باشد، اونگاه می شود محسن. اون وقت تمام وجودش از حقیقت حسنه برخورداره و بلکه خودش حسنه از او تراوش می کند و همچون نقطه می رسد. نتیجه چه می شود؟ برای او یه اجری می دهند، برای او یک شرابی می دهند، شراب طهور، که اونگاه دیگر تمام غم و غصه ها و زشتیه های زندگی او که خوف و حزن هست از او گرفته می شود. از خدا حسنه می خواهیم یه همچون مقامی است. چه جالب این است که آخر عرضم باشه، خیلی دیگه عزیزان رو خسته نکنیم. قرآن می فرماید این دیگر خیلی آرزوی بالایی است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. حسنه که انسان برسه به اون نقطه ای که دیگر بهره از حسنه دارد و خودش شده محسن، آن محل محسنی، این که خدا با من هست و هو معکم اینما کنتم، معیت خدا با او، این برای چشم می شود. خدا با من هست یعنی چه؟ این رو احساس میکند. چطور انسان سردی رو احساس میکند، گرمی رو احساس میکند، خوشحالی رو احساس میکند؟ بعضی ها مثلا متاسفانه به خاطر سطحی نگریشون به مسائل معرفتی تا میشین خدا را شهود بکنی، مشاهده کنی، یا کافر شدی تا بگو خدا را مشاهده کنی، مشکل شدی تو، بگیم آقا تو تمام وجودت وقتی شادی رو احساس میکنید، خب این میز رو مشاهده میکنید. اصلا مشاهده یعنی چه؟ مشاهده یعنی چه؟ حضور در یک چیزی داشتن. شما در دادگاه شهادت بدید، شهادت وقتی که امریکا حاضر در اون حادثه باشید. در معنای شهود یک معنای حضور قرار گرفته. من الان شهود میکنم میز را، حاضر در کنار میز هستم با حس مربوطه خودش. این ابعاد مادی رو هر کدوم رو با حس مربوط خودش حضور پیدا میکنن، اما خوشحالی رو با چشم. آقا خوشحالی چند گرمه؟ خوشحالی چند متر مشعده؟ خوشحالی چه رنجه؟ مرگ حواست اینها نیست شما بگیم که شهود میکنه. این مربوط به حس باطنی انسانه که شهود میکنه خوشحالی رو، غم رو، امید رو. شهود حضرت حق مربوط به یک حس مربوط خاص خودشه و لذا قرآن صریحا می‌فرماید ان الله لمع المحسنین. مع المحسنین نه که خدا با دیگر موجودات نیست، خدا با همه موجودات هست. این محسنین این معیت رو متوجه میشن، احساس میکنن برای دیگران که امر خیالی است، حالا نشستن فلسفه میبافن خدا هست یا نیست، خدا هست چگونه هست، آیا همه چیز خدا آفریده، خدا را چی آفریده، هزاران شبهه توش موندن. این آقا خدا را حس میکنه. لمع المحسنین این چه زیبایی است. پس دعای کمی نیست. خدا به ما یاد داده و مولا علیه السلام در این خطبه آخر خطبه رو ختم میکنه به این دعا از کلام خدا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
رای شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی‌قدر، امام عزیز صلواتی ختم
کنید.
برای سلامت به تعظیم حضور آقای امامزاده علیه السلام، تعییدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی‌قدر، ولی امر مسلمین زمان حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای صلواتی ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای مغفرت گناهان، گناهان ذنوب، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمنگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام، مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین انگلیس، صلواتی ختم کنیم.